بله، فایل صوتی دیگری داریم برای شما میخواییم پخش کنیم. طبق وعده‌ای که داده بودیم قسمت چهارم رو در این لحظه تقدیم شما دوستان عزیز میکنیم.
ذوالفقار، برش‌هایی از خاطرات شفاهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. به اهتمام علی اکبری مزدآبادی. تشکیل تیپ 41 سار الله. مدتی از حضورم در خط گذشته بود. اسم خط جبهه شوش خط سار الله بود. علت اینکه نام سار الله را برای آن خط انتخاب کرده بودند از حجم زیاد شهادت هایی بود که آنجا انجام می گرفت. جبهه بسیار پرتحرکی بود و دشمن آتش زیادی آنجا می ریخت و چون خط تازه به وجود آمده بود مجموعاً تلفات زیاد بود. وقتی من به آنجا رفتم سومی مسئول خط به شهادت رسیده بود. بعد از اینکه جبهه شوش تقریباً تثبیت شد من به مقر گلف فراخوانده شدم، به اتفاق سردار غلام علی رشید و حسن باقری و محمد جعفر اسدی که جمعاً 4 نفر بودیم با تویوتای قهوه‌ای رنگی که حسن داشت و غنیمت جنگ بود و خودش هم رانندگی می‌کرد به طرف جبهه‌های دشت عباس رفتیم. راه اصلی دشت عباس از پل نادری یا به تعبیر خوزستانی‌ها از جسر نادری می‌گذشت. نرسیده به دسفول جاده‌ای بود که از کنار فرودگاه اضطراری بالای شوش جدا می‌شد و به طرف دشت عباس و عین خوش و دهلوران می رفت، ولی چون این منطقه تا کنار رودخانه کرخه دست دشمن بود ما بلجبار باید از جاده پل دختر می رفتیم. نرسیده به پل دختر یک منطقه‌ای به نام پا علم بود که از ارتفاعات بسیار سخت بلند منطقه احتمالاً لرستان محسوب می شد و از این طریق به سمت جبهه دشت عباس می رفتیم. آن روز تا 2 کوه با 1 ماشین رفتیم و از 2 کوه با 1 لندکروز 3 نفری به سمت تیشکن رفتیم. روی ارتفاعات تیشکن دیدگاهی وجود داشت. آن روز نتوانستم دقیق تشخیص بدهم که چاه نفت کجاست. درست یادم هست رشید چرخید به سمت ارتفاع و گفت اون ارتفاع رو میبینی؟ گفتم بله. گفت این چاه نفته، برو اونجا رو تحویل بگیر. البته من سنگ بهرام را دیدم نه چاه نفت را، چون خیلی ارتفاعات شبیه هم بود. نهار را نزد بچه های تیپ امام حسین صلوات الله علیه خوردیم. آنها نیروهای اطلاعاتی خودشان را مستقر کرده بودند و در دالپری مشغول کار بودند. همگی نزد آنها رفتیم و بعد از نهار وقتی خداحافظی کردم با یکی از ماشین‌های بین راهی رفتم و از نزدیک چاه نفت را دیدم. در هر حال جبهه دشت عباس به من واگذار شد و جبهه شاوریه به احمد متوسلیان و جبهه عین خوش به حسین خرازی و جبهه تا مقابل شوش تقریبا بین 6 تا 7 نفر از بچه‌هایی که تقریبا جوان بودند و بین 21 تا 23 سال سن داشتند تقسیم شد. محور عین خوش را خرازی، دشت عباس را من، محور شاوریه را متوسلیان و گذر مقابل پل نادری را رعوفی تحویل گرفت و تا پایین محورهای عملیاتی ادامه داشت که پایین مقابل شوش، مرتضا و احمد کاظمی بودند. بعد از تحویل گرفتن جبهه دشت عباس طبیعتاً تنها بودم. و حتی یک ماشین که بتوانم با آن برگردم وجود نداشت. ناچار سوار ماشین های بین راه که بچه های جبهه تردد می کردند شدم و به دسفول آمدم. از دسفول به اهواز و بلافاصله به کرمان آمدم. تعدادی از کادرهای با سابقه جبهه را که در عملیات‌های مختلف مثل سامن الائمه و طریق القدس و عملیات‌های قبل از آن که در جبهه سوسنگرد و حمیدیه انجام گرفته بود حضور داشتند، در ذهن خودم شناسایی کرده بودم و سابقه آشنایی قبلی هم در بحث جنگ با خیلی ها داشتم، مثل شهید کازرونی، آقای بنی اسدی و منصور همایونفر، و من منصور را نمی شناختم. آن موقع بیشتر بچه ها را بنی اسدی معرفی می کرد. تقریبا 10 تا 12 نفر از آنها را یک به یک پیدا کردم و با آنها صحبت کردم. این اولین مرکزیت بچه های کرمان بود که داشت به وجود می آمد. صحبت تشکیل تیپ اصلا نبود. صحبت از تشکیل نیروهای کرمان بود و گرفتن جبهه برای کرمان. اساسش این بود که نیروهای کرمان بیایند جبهه دشت عباس را تحویل بگیرند. حسن باقری پرسید: شما میتونین این کارو بکنید؟ گفتم: بله. گفت: این سازمان و ساختار بر بچه کرمان شکل بدین تا در جبهه ها پراکنده نباشن. ولی بین خود بچه های کرمان یک بحث هایی داشتیم. بچه های کرمان عمدتاً در جبهه های مختلف پراکنده مشغول فعالیت بودند، یعنی بخشی در کردستان و بخشی در جبهه های خوزستان. در حداقل 2 یا 3 نقطه به صورت پراکنده مشغول فعالیت بودند. این پراکندگی نمی توانست رشد مناسبی را در ابعاد کیفی برای نیروهای خلاق استان کرمان فراهم نماید. در حالی که می دانستیم در بین بچه ها 10 ها نفر فرماندهان لایق و ارزشمند وجود دارد که می تواند تأثیر محوری و اساسی در صحنه کل جنگ داشته باشد. به همین منظور این انگیزه ی تیپ سارالله را با جدیت دنبال کردیم و تیپ سارالله به وجود آمد. آن موقع جنگ فقیر بود. هنوز یک تدارکات یا لوجستیک قوی در جنگ شکل نگرفته بود. جبهه ها عموماً در محرومیت خاصی بودند. با فرماندار آن زمان کرمان صحبت کردم و ایشان از مجموعه استان 2 خودرو برای ما تدارک دید و همراه ما کرد. یکی جیپ شهباز معمولی بود و یک پیکان استیشن که از قبل داشتیم و از آن در جبهه سوسنگرد استفاده می کردیم. همین پیکان را وقتی ما مقابل مسجد جامع پارک می کردیم به قدری تیر و ترکش خورده بود و مثل آبکش شده بود که مردم به تماشای آن می آمدند. این 2 دستگاه خودرو تنها دارایی ما بود که با آن به عنوان امکانات خودرویی خودمان تیپ سارالله را راه اندازی کردیم. محل استقرار اولیه ما 2 کوه بود. در آنجا قبل از اینکه بچه های تیپ محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مستقر شوند، بچه های تیپ امام حسین صلوات الله علیه مستقر شده بودند. وقتی ما نیروها را به 2 کوه آوردیم، هنوز امکانات نداشتیم، آشپزخانه نداشتیم، سلاح و مهمات نداشتیم، تغذیه و تسلیحات ما را تیپ امام حسین صلوات الله علیه تأمین می کرد. غذای ما را آنها می دادند، بعد هم قرار شد تسلیحات ما را هم بدهند. بعد خودمان آرام آرام خودکفا شدیم. آنجا کسی ما را به عنوان تیپ به رسمیت نمی شناخت. اینجا را به عنوان عقبه اصلی و محل آموزش نیروها و پشتیبان اصلی قرار دادیم. بعد روی ارتفاعات چاه نفت قرارگاه اصلی خودمان را دایر کردیم. چادرها را به عنوان محل استقرار بعدی نیروها روی همین تپه ها برقرار کردیم. کلمه سارالله را از همان خط سارالله شوش گرفتیم. بسیار کلمه مبارک و ارزشمندی بود. طبیعتاً تمام دوستانی که جبهه‌های مختلف را تحویل گرفته بودند، سازمان رزم را برای جبهه سازمان دادند و هر کدام نامی انتخاب کردند. ما هم کلمه مبارک و مطهر سارالله را انتخاب کردیم برای بچه‌های کرمان که بعداً مهر دادند عدد دادند. عدد 41 را قرارگاه بعداً به ما داد که الان حضور ذهن ندارم چرا عدد 41 را دادند.
شبتون بخیر همراهان عزیز، از شبکه رادیویی نمایش همراه لحظه های شما هستیم. ساعت 21:40 از شما رادیو نمایش رو گوش میکنید روی موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز.
اگه نامت تو بلنده، اگه یادت موندگاره، پیش پات اگه کلاشو خورشید از سر بر میداره، اگه جنگل ستاره، چشم امید به تو دوختن، اگه لاله های عاشق پای حرفای تو سوختن، واسه اینه که تو انگشتر دنیا یه نگینی، توی فصل شک و تردید تو تبل بر یقینی، واسه اینه که تو انگشتر دنیا یه نگینی، توی فصل شک و تردید تو تبل بر یقینی. تو که از پرنده و گل حرفی تو ترانه هاته، بخون از عمق وجودت دنیا تشنه صداته، بخون از درخت و بارون، از طلوع صبح فردا، از شکستن شب و تم تا رسیدن به تماشا، مهر ولایت خونه رستم دستان، جمع اسطوره و تاریخ، نام بشکوه تو ایران، نام بشکوه تو ایران، ایران پای مردمی که دادی جان تازه جهان رو، بعد از این میشنم دنیا
شبتون بخیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه تک تک شما بزرگواران. دوستان عزیز، قطعه صوتی از کتاب ذوالفقار قسمت پنجم رو برای شما در نظر گرفتیم. در این لحظه برشی از خاطرات شهید سردار قاسم سلیمانی به اتفاق هم خواهیم شنید.
موسیقی
اولین عملیات تشکیلاتی، عملیات فتح المبین اولین تشکیلات تیپی ما بود. اهدافی که به ما واگذار شده بود دو هدف بود: یکی ارتفاعات کمرسرخ، امامزاده عباس و حد فاصل این دو، و دیگری تصرف ارتفاعات 202 و تنگه ابو غریب. در شناسایی ما سه مانع اساسی داشتیم. یکی بعد مسافت بود. ما از خط خودمان تا ارتفاع 202 یک فاصله بسیار زیادی داشتیم. از محل استقرار نیروها با خط اول خودی 14 کیلومتر و از خط اول خودمان تا ارتفاع 202 22 کیلومتر فاصله داشتیم. دوم فصل طغیان رودخانه چیخاب بود و مانع سوم جاده آسفالته که محل اصلی تردد روی همین جاده آسفالته بود. ما باید از این جاده آسفالت عبور می کردیم و به ارتفاع 202 می رسیدیم. عمده شناسایی ما در روز انجام می گرفت. کلن آن موقع گروه های شناسایی و اطلاعات عملیاتی من خیلی ضعیف بودند. نیروهای شناسایی کم تجربه بودند. در منطقه فتح المبین خط بسیار نامناسب و فاصله با بعثی ها زیاد بود. مسافتی در حدود 12 تا 14 کیلومتر. تا خط دوم بعثی ها هم که روی ارتفاعات 202 قرار داشت 22 کیلومتر فله داشتیم. این فاصله به صورت تپه ماهور، شیار و دشت بود. بعثی ها هر روز گشت می زدند. حتی روی ارتفاعات پشت سرمان را که خط ما آنجا بود می گشتند. وسط جبهه حدود 30 کیلومتر در دو طرف جبهه باز و دشتی بود که ارتفاعات و شیارها دو طرف آن قرار گرفته بودند. بارها گشتی های ما با گشتی های بعثی ها برخورد کردند. مثلا چوپان هایی که از آبدانان روی ارتفاعات کنار چاه نفت برای چرای گوسفندهایشان به دشت می رفتند، گیر بعثی ها می افتادند و آنها چوپان ها و گوسفندهایشان را می بردند. ما مجبور بودیم تحت این شرایط کار شناسایی را انجام بدهیم. اولین شناسایی که انجام دادیم در سمت راست ارتفاعات کمر سرخ بود. فاصله شیارها زیاد بود. دشمن روی ارتفاعات مستقر بود. ما هم 10 تا 12 نفر بودیم که کار شناسایی را در روز انجام می دادیم. من و حمید ایرانمنش و کازرونی جلو می رفتیم و بقیه پشت سر ما به عنوان احتیاط و تأمین حرکت می کردند. به لب ارتفاعی رسیدیم که فاصلش تا بعثی ها رودخانهی بود که در کنار ارتفاعات کمر سرخ قرار داشت. تپه بلندی مثل یک بریدگی بر رودخانه مسلط بود. آن طرف رودخانه با همین شکل بعثی ها مستقر بودند. پشت چند تا بوته دراز کشیدیم و شناسایی را شروع کردیم، اما رودخانه برای من مهم بود. حیف من آمد آن را شناسایی نکنیم. فصل بارندگی بود. رودخانه طغیان داشت. باید می فهمیدیم کجای آن پهنه است تا نیروها را از آنجا عبور بدهیم. مانده بودیم چه کنیم؟ کاملا بر رودخانه مسلط بودند. سنگرهایشان مشخص بود، آنقدر که به راحتی حرکاتشان را می دیدیم و حتی صدای برخورد قاشق و بشقابشان را هم می شنیدیم. کافی بود یکی از ما عطسه کند تا لو برویم. چون صدا می پیچید خیلی آهسته صحبت می کردیم. فکر کردیم فقط یکی من برود پایین و اولین نفری که داوطلب شد حمید بود. پایین رفتن پر سر و صدا و بالا آمدن توی دید بعثی ها. چاره دیگری نداشتیم. حمید حرکت کرد. او را نگاه نمی کردیم، بلکه فقط گوشمان به او بود و چشممان به بعثی ها. منتظر شنیدن صدایی از حمید بودیم. با آن شیب تند به هر شکل می خواست پایین برود. اگر پرت نمی شد سر و صدای سنگ ها بلند می شد و بعثی ها را متوجه می کرد. اما حمید چریک چنان نرم و ماهرانه پایین رفت که هیچ صدایی بلند نشد. حمید به فاصله کمی از لب رودخانه زیر ارتفاع تپه در یک گودی پناه گرفت. او را می دیدم که با تسلط کامل قدم می زد و شناسایی می کرد. بی آنکه ذره ترس به خود راه بدهد کار خود را انجام داد و برگشت، اما بعثی ها او را دیدند. سرباز بعثی تا او را دید تیراندازی نکرد. حالا یا کمین بود یا چیز دیگر نمیدونم، به سوی فرماندهش دوید تا حمید را نشان دهد. در همین فاصله حمید با چابکی خود را بالا کشید. ما همانجا ماندیم تا واکنش بعثی ها را ببینیم. حدود 10-15 نفر ایستاده بودند و مشکوک به این سو نگاه می‌کردند و برایشان سوال بود که آیا آن که را دیدند از افراد بومی بوده یا نظامی. بالاخره پایین آمدند و ما هم عقب کشیدیم. پس از اینکه شناسایی انجام شد، ما 3 محور را برای پیشروی انتخاب کردیم. 1 محور از انتهای سمت راست خط حد شروع می شد و نیروها از رودخانه چیخاب عبور می کردند و از پشت سر وارد خط دشمن می شدند. محور دوم از انتهای سمت چپ خط حد نیروها حرکت می کردند و پس از عبور از جاده آسفالته و دور زدن روستاهای امامزاده عباس از پشت به دشمن حمله می کردند. محور سوم از وسط حرکت میکرد و پس از شکستن خط اول دشمن و عبور از جاده آسفالته به طرف 202 و تنگه ابو غریب ادامه میداد و تنگه را تصرف میکرد. برای کمر سرخ 2 گروه هم پیش بینی کرده بودیم که از 2 طرف حمله کنند، یعنی گردان را به 2 قسمت تقسیم کرده بودیم که فاصله هر قسمت گردان با هم 10 کیلومتر بود، یعنی یکی از انتهای کمر سرخ و یکی از ابتدای کمر سرخ می رفت و از پشت کمر سرخ را دور می زدند و بالا می آمدند به سمت دشمن و دشمن را محاصره می کردند.
گویم به تو امشب آنچه میدانی را، فاش است اگرچه بغض پنهان را. باور نکند هیچ کس این قصه کوچ، پرواز غم‌آلود سلیمانی را.
وطن ای وطن وطن ای وطن ای وطن ای وطن
خداوندا بدون نوازش های تو، بدون مهر و محبت تو، بدون عشق تو میان دست های زندگی مچاله می شویم. خدایا در این شب خاص درود و صد درود می فرستیم بر تمام شهدا، خاصه شهید بزرگوار و بزرگ نام سردار قاسم سلیمان. شبتون بخیر همراهان عزیز، به پایان بخش دوم از برنامه رادیو نمایش رسیدیم. از خدمت شما مرخص میشیم دوستان عزیز. از ساعت 14 در خدمت شما بودیم. من نسرین زاره به اتفاق همکاران خوبم تهیه کننده علیرضا بهروش، صدا بردار رامین آیاشکوه و هماهنگی و دستیار تهیه مهدی خانزاده. یک بار دیگر شهادت سپهبد سردار حاج قاسم سلیمانی رو تسلیت و همچنین تبریک میگیم. به این شهادت بزرگ قبطه میخوریم، چرا که نزد خداوند جایگاه ویژه و خاصی دارند. خوشا به حال این شهید بزرگ، مرد که در زندگی خود رد پای جز ایثار و جوانمردی و درستی و وفاداری به یادگار نگذاشتن. روحشان همیشه و همواره شاد باشه. دوستان عزیز، قبل از اینکه از خدمت شما مرخص بشیم، نمایش بعدی رو هم تقدیم شما میکنیم که عنوانش از بر بلندای جولان. قسمت اول تقدیم شما میشه. این نمایش رو به مدت 24 دقیقه شنونده باشید. همه شما دوستان عزیز رو تا فرصت همراهی دیگر به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارشون.